أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يستجيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. این بخش پایانی سوره مبارکه یونس است که اساره مطالب گذشته را به همراه دارد. حالا نکاتی که در این آیات مونده است این است که کلمه شک در قرآن کریم معمولا با من ذکر می شود، نه با فی. اگر بخواهن بگویند فلان کس شک دارد، بگویند فی شک. اگر درباره مشک فیه بخواهن سخن بگویند با من تعبیر میکنند. این کنتم فی ریب من ما نزلنا، یا فی شک من ذکری، فی شک من دینی، فی شک من کذا کذا. معمولا در قرآن کریم این شک با من استعمال می شود، لذا نفرمود فی شک فی دینی. مطلب دوم آن است که در جریان لا اله الا الله این طور نیست که این جمله به دو قضیه موجبه و سالبه منحل بشود که لا اله الا الله نظیر ما جاءنی القوم الا زید دو قضیه باشد، یک قضیه موجبه یک قضیه سالبه. اگر الا به معنای استثناء باشد نه به معنای غیر، این گونه از ترکیب ها به دو قضیه موجب و سالبه منحل می شود. ولی اگر معنای غیر باشد وصف مستثنا من هست. لا اله الا الله معناش نیست که هیچ خدایی نیست مگر خدای واحد، چون الا به معنای غیر است و اساره این جمله هم یک قضیه است نه دو قضیه. چون الا معنای غیر است، معنای لا اله الا الله این نیست که صحنه نفس هم از اثبات خالی است هم از نفی. اول آلهه دروغی نفی می شود، بعد وجود ذات اقدس اله اقرار می شود به اثبات می شود که نفس مثل به هر دو قضیه علی سوا باشد، خالی و ذهن باشد. اول یکی رو نفی بکند، دوم دیگر رو اثبات کند. این طور نیست. این الا معنی غیر است. اگه الا معنی غیر است، معنای این جمله نورانی یک قضیه خواهد بود نه دو قضیه. معناش این است که غیر از اللهی را که دلپذیر است و مورد قبول ما است و مفروغ آن است و تردید در او نیست، دیگران نه. لا اله غیر همینی که ما قبولش داریم. خب پس لا اله الا الله به این معنا برمیگردد که غیر از خدایی که فطرت میپذیرد دلپذیرم هست و دلها به او سپردن، دیگران نه. در تعبیرات سوره مبارکه نحو مانند آن که دارد که ما به همه انبیاء علیهم السلام گفتیم به این که لقد بعثنا فی کل امت ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این علی عبدالله وشتن با طاغوت گرچه بحث به ظاهر یک نفی و اثبات را همراه دارد، ولی بازگشتش به همون نفی ما ادای چیزیست که مفروغ است. به استناد اون تحلیل ها آیه محل بحثم همینجور بهم شد. فرمود این کنتم فی شک من دینی، من غیر از اون خدایی که دل پذیر است و او رو میپسندم دیگران رو قبول ندارم. فلا اعبدو، اون رو میپسندی. این فلا اعبدو منزله لا اله است. اون لکن اعبدو الله الذی یتوفاکم منزله الا الله است. اون لکن هم وقتی تحلیل میشود معنی غیر خواهد بود، یعنی غیر از اون خدای واحد و احدی را که من میپذیرم و عبادت میکنم اون تو فطرت ما نهادینه شده است دیگران رو قبول ندارم. لذا نفی بر اثبات مقدم شده است. فرمود اگه دین من رو مخواد بپرسید که من چه دینی دارم و از هم چیست، من برابر لا اله الا الله دارم زندگی میکنم. یعنی غیر از اون خدای احد واحد دلپذیری که دارم و مفروغن هست دیارم رو قبول ندارم. فلا اعبد الله الذي تعبدون من دون الله. این فلا اعبد الله الذي تعبدون من دون الله تأکید میکنه، تأیید میکنه هم مسئله لا اله الا الله را. من غیر از این، من دو یعنی من غیر، یعنی غیر از اللهی را که معبود من هست، معبود من هست، فکری من هست دیگران را نه. و همین رو تشریح میکنه، فرمود فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله، این من دون الله را در طرف باز میکنه. ولیکن اعبد الله الذی یتوفاکم، سر باز کردن این من دون الله هم این است که میخواهد دین را معنا کند. اون دینی را معنا کرده بود که من وضعم چیست، این حالا میخواهد دین را معنا کند. دین بر اساس توحید است. حد وسطش همین است که زمام مرگ و حیات به دست شماست. تو بحثای قبلی هم فرمود به این که خدا شما را زنده کرد بعد میبراند بعد شما را محاشمه میکند. این ترفیه حلقه واسطه است، یه سرپل است که حیات دنیا را به اون حیات پس از مرگ وصل میکند. این ترفیه برای آن است، چون قبلا فرمود منتظر یه روز پاداش هم باشه. خب و امرتو ان اکون من المؤمنین، این امرتو که دلیل نقلی هم با دلیل عقلی هماهنگ است. یه وقت از فرمود امرتو ان اکون مسلمن، یه وقت فرمود نه امرتو ان اکون من المؤمنین، یعنی من از این گروه باشم یک، اینا هم رها نکنم دو. این امرتو ان اکون من المؤمنین گرچه منزله کن هست، اما یه وقت این فرمود کن مؤمنن، یه وقت فرمود کن من المؤمنین، از اینها باش، مثل کن و مع صادقین یا من صادقین، از اینها باش. مطلب دیگر اون است که انسان یک فطرتی دارد شفاف یا آینه گونه. یه معلمی میخواهد که او را هدایت کند، این آینه را به کدوم سمت نگه بداره. غالب این جوان ها احتیاج دارن به یک راهنما. تا انسان یه حرفی را میپذیرد، اول که مثلا کودکن یا نوجوانن قصه پذیرن، تا آدم یه داستان نقل بکنه اصلا فاصله نیست بین گفتن گوینده به قبول اونها، آماده قبوله. بنابراین قلب اینها شفاف است. یه راهنمایی میخواهد که به اینها بگوید این دل رو به کدوم طرف داشته باشی. این دل نوجوان و جوان به هر سمتی قرار گرفت فورا جو عکس برداری میکنه، همونم میمونه. یه وقت از خدای ناکرده یه جوانی رو، نوجوانی رو برن تو باغ وحش، هرچی بهش نشون بدن گرگ و گرازه. خب این آینه اگر به باغ وحش بره خب همون رو نشون میده، تقصیر آینه نیست. باید یه کسی بهش بگه که این آینه رو این طرف نگه دار، رو به آفتاب نگه بدار، رو به قمر نگه بدار، اون نیرها بتابن، اون جمال و جلال بتابن، به اون سمت نگه دار. این اقیم و چکل دین حنیفه همینه، یعنی به این سمت نگه بدار، به کدوم طرف مایلی. و اینقدر مهندسی باشه، ریاضی باشه که ذره کج و راست نشه، حنیف باشه. و اقیم و چکل دین حنیفه. تو بحثای قبل هم ملاحظه فرمودی که توحید مسامحه بردار نیست. توحید خدای ناکرده اگر ذره آسیب ببیند همه شو رها میکنه. یعنی شرک که مقابل توحید است، این نظیر قذارت است که اون فضا را آلوده میکند، نه مستهلک بشود. این مثالاش هم قبلا ذکر شد. یه وقت هست کسی دارد آشپزی میکنه، دیدی که بزرگیست، بالاخره یک مختصر گرمخاکی کمتری بیشتری از سطح می افتد در این دیک بزرگ، خب خوردن خاک حرام است، ولی اگر مستهلک بشه در یه دیک بزرگ، چون مستهلک شده است خوردن اون غذا حرام نیست. ولی اگر همین آشپز دستش خونی شد، یه قطره خون چکید تو این ظرف، این یه قطره خون چون قذر است و آلوده است مستهلک نمی شود، مهلک است، کل اون مظروف را آلوده می کند. شرک اینجوره، یه قذارتی است که کل فضا را آلوده می کند. این طور نیست که آن را مستهلک باشد. تو مسئله که یکی سیالا اشتباه کرده، سهو کرده، آشنا نبوده، مخرج برخی از حروف را ادا نکرده، اینا رو مخصوصا در دعاهای مستحبی تو روایات هست که مرحوم را و غلط را فرشتگان تصحیح میکنن بالا میبرن. این شخص حالا عربی نمیدونه ولی خواسته صحیح دارد، یه جمله خاص بخونه، تو غلط چاپی بود، یه مرفوع رو مذموم خونده، مذموم رو مکسور خونده، یا بالعکس بلد نبود، اینجا قابل مسامحه است، اینا مستهلک است. اما خدا نکرده همین شخص به عنوان ریا این دعا را خونده، یه جمله رو به عنوان ریا خونده، بقیه هم از هدر میره. این تو لذا فرمود اقم وجهک للدین حنیفا، مبادا در این محدوده شرکی را پیدا کنه. چون در سوره مبارکه زمر مشخص فرمود که از شما هم گذشت نمی شود اگر شما چه معاذ الله شرکی در کار شما راه پیدا کرد، با اینکه محال است از حضرت شرک پدید بیاید. آیه 65 سوره مبارکه زمر این است: لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. این طور نیست که حالا بگید شرک ورزیدن خدا میبخشد. شرک نظیر قذارت ها، نظیر آلودگی ها دیگر، فضای فکری را، فضای ذهن را، فضای اعمال دیگر را هلاک میکنند، مستهلک نمی شود، بقیه را هم هلاک می کنند. این نظیر قذارت است، نظیر اون خون و بول است، نظیر یک مقدار خاک نیست که مستهلک می شود. این که فهمون لله دین واسبا، لله دین خالصا، قل لله اعبد الله مخلصا له دین، برای همینه تمام دین تمن، اخلاص دین کیفن مالو. توی محدودی عقاید الهی اینجا نباید خدا را کرده ریایی شرکی راه پیدا کنه، چه خفی که جلی، کلش رو ذات حدث دار رد کن. چون بالاخره دارم غیر خدا رو معصر میدونه دیگه. این شخص مرائی که حالا در ریا میکند، به دیگری داره نشون میده که من برای خدا دارم کار میکنم و دروغ میگوید، برای خدا کار نمیکنه. چون اگه برای خدا کار بکنه که احتیاجی به ارائه دیگری نیست. این دیگری را منشأ اثر میدونه، به دیگری نشون میده که من دارم برای خدا کار میکنم، در حالی که این نیست. سمع آن است که به گوش دیگری برسه، اسماع میکنه، به سمع دیگری میرسونه که من کنون کار خیلی کردم، در حالی که لله نکرده. به سمع دیگران میرساند که من اون کار برای خدا کردم، در حالی که این چنین نیست. خب اگر اون شخص سمیع، اون شخص بصیر پیش این شخص مرائی هیچ سهمی در سرنوشت نداشته باشن، هیچ کار باشن، که اون ریا و سمعه ندارد، که چون اون شخص را یا اون جامعه را منشأ اثر میدونه، سعی میکنه اونا ببینن، سعی میکنه اونا بشنون، این میشه شرک. و از هیچ کسی پذیرفته نیست و باعث هلاکت بقیه اعمال هم می شود. خب دستور مبارکه زمر آیه 65 بود: بلغت اوهی الیک من الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین. پس انسان باید این چهره جان را که آینه است به اون صف نگه بدارد و بداند به جای دیگه متوجه نکند. مطلب بعدی آن است که تکوینن همه موجود مسبحن، حامدن، مکبرن، محللن، امن شعر را سبب امده، و درون ما، جسم ما تکوینن به اون سمت گرایش دارد. کافر زبانش ملحد است ولی اعضا و جوارش همه تسبیح گوی حقن، چیزی در جهان نیست هیچ حجر و مدر و درخت و امثال ذالک نیست که تسبیح خدا. این امرها برای تطبیق تشریع و تکوین است. یعنی این بدن تو مثل اعضا و جوارح دیگران یا سنگ و کلوخ دیگر، همه اینا مسبب حقن. تو در نظام تشریع با میل و اراده و انتخاب خودت هم اذکرونی از خودم بیاد من باشی. این عقل وچکه، یعنی تشریع را با تطبیق هماهنگ. بعد این که به صورت متن بود این رو شرح کرد، فمود ولا تدعو من دون الله ما لا ینفعو که ولا یضرو کرد. نه که من دون الله بعضی نافعن و بعضی ظاهرن. بعضی به ظاهر ممکنه تقسیم بشود، ولی ظاهر و نافع غیر از ذات اقدس اله احدی نیست. تو این دعای نورانی جوشن کبیر میبینید یکی از اسماء حسنای خدای سبحان ظاهر و نافع است. دیگری اگر کاری از او ساخته است مظهر اوست، مأمور اوست، راهنمایی اله او رو به شما منتقل کرده است به مانند. فمود ولا تدعو من دون الله ما لا ینفعو که ولا یضرو. گاهی معنا رو باز و روشن میکند، میفرماید از این بودها هیچ کاری ساخته نیست. اگر خدای سبحان بخواد خیلی به شما برسونه از این بودها کار ساخته نیست که برگردونه یا ضرری دامنگیر شما بکنه، از این بودها ساخته نیست که این ضرر رو رفع بکنه. در سوره مبارکه زمر آیه 38 این است که برای این سهل تا من خلاص سماوات و الارض لیقولون الله قول افرایتم، افرایتم این اخبرونی ما تدعون من دون الله، گزارش بدید این معبودهای شما چی کارن؟ این ارادنی الله به ذرن هل هن کاشفات ذره، اینه که خودشون رو نمیتونه اداره کنن که هل هن کاشفات ذره، او ارادنی به رحمتن هل هن ممسکات و رحمتن، اینه در بخش اثبات اثر دارن، در بخش نفی اثر دارن. هیچ کارم، هیچ کسی در دنیا به اندازه یک موحد لذت نمیبره. هیچ کسی اگر در عالم طبیعت لذتی باشد مال موحد است، چون میدوند یک کسی که ارحم الراحمین است، حکیم است، علیم است، خبیر است، مدبر است، او رو برمان دوست انتخاب کرده، او داره دیاره میکنه رو و هرگز او رو زمین نمیزند، احساسش به هم نمیزنه، آبروش از بین نمیبره و مطمئن نه. این کلمه لا اله الا الله حسن من است از قرر تعبیرات دینی. یعنی آدم میره توی یه قلعه، توی یه دژی که دژبانش خدا است. اگر تو عالم طبیعت یه لذتی باشه مال موحدی، بقیه اینها فهم فی رای بهیم مترددون، هیچ کس بهری از لذت نیست برای تو عالم. میدونید یه دوست حکیم مدبر خوبی و گفت من خدای تو هم تو رو به عنوان بنده قبول دارم، ما هم نباید خیلی خودمون رو محروم بکنیم، خیلی خودمون رو دور بکنیم. خب او برای قبول کرده به عنوان بندگی، دایی ندارد که مفاصله بگیری. اگر او گفته من نزدیکم، هر کاری داری با هم بگو، من میشنوم، مشکل حل میکنم، خیلی دوستم باش داشتی با این و نمیذارم کسی بفهمه، هیچ کسی نمیذارم بفهمه تو اسرارت با من در مون بگذار، این اطلاع با ما گفته دیگه. خب دلیلی ندارد که مفاصله بگیریم. ما کوچکی اون محفوظه، او بزرگیش هم محفوظه، او رو عبادت میکنیم و کل این جهان مدیر عامل اوست و غیر از حکمت چیزی در کار برنامه ریزی نشده. هر کی هر کاری بخواد بکند که او یک کاری بکنه، خدا اینا کرده برخلاف حکمت هم بده. این دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیح سجادی همین دیگه، یا من لا تبدل حکمته الوسائل، یعنی خدای به ما فرمودی و ابتغوا الیه الوسیله، اما هر کس هر توسلی بگیرد که شما کاری بر خلاف حکمت بکنی، هرگز نمی کنی. هیچ ممکن نیست انسان متوسل بشه به نماز، به روزه، به عبادات دیگر، به ولایت، به هر چی متوسل بشه تا مسیر برنامه ذات اقدس اله را که حکیمان است معاذالله عوض بکنه، که خدا یک کار غیر حکمتی بکنه. این نیست. خب یه همچه کسی با ما بالاخره پیمان بسته دیگه. این بزرگان اخلاقی ما میگن لطف خدا اینه که اصلا این عهد را در بین گذاشته و اون طرف عهدتون منم. حالا یه وقتی کسی شهید میشه با خدا معامله میکنه، اونها یک بوی دیگری رو به سبقت رو بودن. اما مسئله عهد را با همه من تو کتاب فقهی بالاخره همه تون آشنایی، این کتاب عهد 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 یه پیمان بین ما و خداست. عهد کردم این کارو نکنم، عهد کردم این کارو نکنم، عهد کردم این کارو نکنم، با او معاهده میکنم. اونقدر دانن فی علوهی در این حال که عالیست فیضش، دانیست که با ما طرف قرار داد و تفاهم است، امضا میکنه به ما فهمو تو اینجا کنو بکن، اوفو به عهدی اوفو به عهد بکن، شما عهدی که با من بستید عمل بکنید منم با شما عمل بکنم. از این مهربون تر که فرض نه.
آقا این سوال کردم به چه معنی؟ سلام ما فی نفسی میدونی دیگه نیازی
سیام کردن
در
نیازی چرا دیگه؟ این عبادتیست، اقرار است. گاهی هم میگویم خدا یا نیازی ما نداریم بگیم، یا من لا یحتاج الی تفسیر و سوال. همین یا من لا یحتاج الی تفسیر و سوال خودش سوال دیگه. ما میخوایم زبان ما عبادت بکنه، قلب ما عبادت بکنه، چشم ما عبادت بکنه. قرار اینه که دور نیست، ما را قبول کرده. حالا اون مراحل عالیه که در ترسی فکر کسی نیست که ما با اون مراحل کار نداریم. او رفیع و درجات هست، ذل عرش هست، ولی این درجات وسطا و ناظره رو که ما میفهمیم با او رابطه داشته باشیم. حالا عرشش خبر نداری، او بعد او رفیع و درجات هست، ذل عرش هست، ما با عرش او رابطه نداریم، حالا با درجات ناظره اسماء الحسنا او رابطه داشته باشیم. فرمود به این که از دیگران چکار ساخته است. مشابه این تو سوره مبارکه انعام هم هست که باز فرمود مسئله زرر و نفر آیه هفته سوره مبارکه انعام این است: و یمسست الله به زرن فلا کاشف له الا هو و یمسست که به خیرن فلا علا کل شیء قدیر. مشکل ما این است که ما خیال میکنیم تو آسمون هاست یا در قیامت مثلا ظهور میکنه، مثل مفوضی که میگن کارها رو در دنیا به ما واگذار کرد در قیامت حساب رسی میکنه. اینه. اما هو معکم اینما کنتم اقرب الیکم من حبل الورید، اینا مطرح دیگه. و یمسسک الله بخیرن فهو علی کل شیء قدیر. مطلب دیگر اینه که مساس اختصاصی مس مادی ندارد، هم مس مادی و ظاهرش رو میشه، هم مس معنوی و امور ذهنی و علمی و فکری رو شامل میشه، چه در طرف خیر چه در طرف شر. وسوسه مساس است، چون که الهام هم مساس است. سوره مبارکه اعراف آیه 201 به صورت آمده است: ان الذين تغوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. مردان با تقوا چون تو خواب نیستن، بیدارن، مراقبن. اگه یه کسی بالاخره تنه بزنه میفهمن، تو ذهنشون به هر خاطره پدید بیاید میفهمن که از کجا آمده، از کجا دارن میخورن. حالا فرانه کسی ترقی کرده، آدم باید خوشحال بشه. خب بالاخره همون خدایی که به دیگری داده مثل او یا بیشتر از اون رو میتونه به ما بده. دلیل ندارد ما نگران بشیم و خواهان زوال نعمت از کسی باشیم. خب همون خدایی که داد مشابه اون رو بیشتر از اون رو به ما میده، از اون میخواییم. حالا چرا رنج میبریم که دیگری داره ترقی میکنه؟ هیچ کسی در زندگی مزه زندگی رو نچشید مگر یه موحد. اونا خوب زندگی کردن، اونها هستن که بالاخره یا مارایت و جمیلا میگن این مارایت و جمیلا همیشه برای اونا هست. در جریان وجود مبارکه امام عسکری هست، در جریان وجود مبارکه امام هادی سلام الله علیه هست، بالاخره بردان الهی به این صورت هست. خب این طیف، طیف میگن طیف وسیع یعنی طایف، یعنی طایفه، یعنی گروه. طیف وسیع یعنی طایف بزرگ، یعنی همین قدره. همون ان الذين تروا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا مبصرون. اگر در نقطه طرف مقابل فرشتگانی هم چیزی بو عطا بکنن، اینا متوجه میشن و شاکرن. بنابراین آیه 106 محل بحث این است: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان تعلمت فانك من الظالمين و يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو من یورد که به خیرن فلا راب دل فضله یوسیبو بهی من یشاو من عبادی و اول قفور و رهیم. در بحث یه روز اشاره شد که ذات اقدس الا خیلی که داد هرگز نمیگیره و اشاره شد مگر اینکه خود آدم پس بده. هدیه‌ای که ذات اقدس الا به کسی داد هرگز نمیگیره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم ان الله لم یکن مغیرا نعمتا اما على قوم. این دو تا آیه نشون میده خدا هرگز خیری که داد پس نمیگیره. اما جریان ملکی در سوره مبارکه آل عمران آمده، توسع ملک من تشا و تنزع ملک من تشا و توسع من تشا و توسع من تشا، این همه آزمونه. خیلی از موارد است که آزمون مروز خیر باشد. وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها وقتی که در شام یزید این آیه را تلاوت کرد، قل الله و مالک الملک، ایشون فرمود مهلا یا مزید اسکت مهلا یا مزید از هم بین که نخستر نا افتار الارض و فوق السما و اسبحن النساء کما تساق الاسارا ان بنا علی الله هوانا و بکه علیه کراما. تو خیال کردی آره اینی که داری خیره. اون آیه هم بخون ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لازدادوا اثما. بود این قدرت سلطنتی که الان تو داری که خیر نیست، این آزمونه. این از جواب اول. جواب دوم این است که بله خدا میگیره، اما رنج را که به عنوان آزمون داد ابتداعا میگیره. یعنی لازم نیست که کسی از خدا بخواهد که این مشکل را برطرف بکنه، خودش برطرف میکنه. البته دعا اثر دارد و مانند دعا، ولی منظور است که لازم نیست این شخص یک کاری بکنه تا خدا برداره. ولی خیر را تا شخص یا اون جامعه بیراه نرنگ، کجراه نرنگ، کفراه نمت نکنن، زائل نمی کنن. پس اگر فرمود تنزع الملک ممن تشاء، مقید است به این که لم یکو مغیر نعمت انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم. اگر شون چه اینها بیراه رفتن و نعمت را ذات اقدس الا از اینها می گیرن. بله دنیا اینه، اما اون توحید که دنیا نیست. و اما این کارم به المقررین فروحون و ریحان و جنت و نعیم. بعدن ما بالاخره لذت میخواد، جای خوب میخواد، لباس خوب میخواد و مانند. اما روح ما لذت های روحی به چیه؟ اگه یکی خدا نکرده کینه دیگری داشته باشه، غمی داشته باشه، اندوهی داشته باشه، چیزی رو از دست داده، چیزی رو میخواست گیر بیاره گیر نیاورد، چیزی رو که نمیخواست گیر بیاره دامنگیر اون شد، رقیبی داره، حسودی داره، یا محسود است یا حاسد است، در زحمت. اما کسی از همه این آلودگی ها برهد، این در زحمت نیست. این فروح و ریحان و مجلس رهی. یه بیان لطیف مرحوم ابن بابه قمی رسوان داره که کتاب شریف اعمالیش رو نقل میکنه. این اعمالی از کتاب های خوبه، غالب نوشته های مرحوم صدوق خوبه، از نوشته های پربرکتشونه. اینا یه مجلس درسی داشتن، فقه بود، اصول بود، تفسیر بود، اینا یه مجلس وعظ و اخلاق داشتن. این اخلاقیاتشون که املا میکردن برای اصحابشون، برای شاگردانشون، برای دوستانشون، برای برادران ایمانی، اینا رو جمع میکردن میشد اعمالی. فرنجا املا کردن، املا کردن اینطور بود. مرحوم صدوق اعمالی داره، مرحوم مفید اعمالی داره، مرحوم شیخ طوسی اعمالی داره، سید مرسی اعمالی داره. این اعمالی این چیزی که در این تو مجالس ذکر می‌کردن، یه سلسله احادیث پربرکتی است که در جلسات وعظ و اخلاق و نصیحت و اینها ذکر می‌کردن. این اعمالی من مرحوم صدوق داره در بحث انا مدینة العلم و علی جنباب ها تقریبا در حدود 28 حدیثشون نقل می‌کنه. غالب اینها با سندهای گوناگون، غالب اینها به همین مضمون است، انا مدینة العلم و علی جنباب ها، یا انت یا علی بابا ها مانند. ولی بعضی از این احادیث به این صورت است، انا مدینة الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابا، من شهر حکمتم، حکمت بهشت است و تو در اینی. اختصاصی به آخرت ندارد. الان این حکیمه، چون قرآن حکیم بر قلب او نازل شده، یاسین بر قرآن الحکیم، این کتاب حکیم، این سر تا سر حکمت بر قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است که نظر به روح الامین و علی قلب بکره تکون در مصر. اول انا مدینه الحکمه، من شهر حکمتم و هی الجنه. خب بدن بخواد لذت ببره معلومه، روح بخواد لذت ببره بشی لذت ببره، به فهمیدن، به عدل، به تقوا، به سعی صبر، به خیرخواهی، بعدی کسی رو نخواهد، از کسی رنج نبرد، کسی رو نرنجاند، اینه بهشت روح دید. روح در لذت است، روح بهشت میبرد، بهشت روحانی، بهشت لذت روحانی، همین هست دیگر. ولی خورد و خوراک که بهره نور نیست. حضور امام میرود، محضر ولی رو درک میکند، آیات قرآن رو خوب میفهمد، اونجا هم کرده معارف برتر مشاهده میکند، اینا لذت های روحانی دیگه. دیگه لذت های روحانی که انهار من اثر مصفا نیست، این مال جسم که در قیامت است. اما روح که لذت میبرد به همین امور لذت میبرد دیگه، به عقاید لذت میبره، به اخلاقیات لذت میبره. بود الان جان ما تو بهشته، این حکمت که بهشته است، چه حکمت عملی چه حکمت نظری، این حکمت مصطلح نیست، نه فلسفه. فقه حکمت است، ادبیات دینی حکمت است، تاریخ حکمت است، تاریخ اسلامی حکمت است، تفسیر حکمت است، علومی که بالاخره انسان رو به خدا آشنا میکنه همشون حکمت است. چون که فقه هم فقه مصطلح نیست، این لی تفقه و فی الدین، یعنی اصول دین بفهمه، فروع دین بفهمه، تفسیر بفهمه، حدیث بفهمه. فقه الحدیث فقه هست، علم الحدیث علم هست، تاریخ اسلامی هست، مقتل سید شهدا فقه هست. این لی تفقه و فی الدین اختصاصی به فقه اصطلاحی نداره، چون که حکمت هم اختصاصی به حکمت اصطلاحی نداره. و بود انا مدینه تل حکمه و هیل جنه و انتیا علی و باش. معلوم شد بودون باقی هست دمید، هم تو بخشای جسمانی باب الجنه است، هم تو بخشای روحانی باب الجنه است. و ماننده خب همود باب الغفور الرحیم، این باب الغفور الرحیم ملاحظه فرمودی که اسمای حسنایی که در پایان هر آیه ذکر شود ضامن مضمون اون آیه است، یعنی خدا با مغفرت و رحمت دارد شما یاری میکند، و اگر غضبی هست یا ضرری هست اونا بر عرض پدید می آید، بنابراین اساس بر رحمت است. بعد فرمود ما یه تکوینی داریم، یه تشریعی داریم، حق آمده، نور آمده، وحی آمده، شما هم آزادی، ولی ما کارمون هدایت، بعد هم در رهنموده، بعد هم فرمانه. این پنج شش تا مطلب رو با شما در میون بذاریم. قول یا ایها الناس، این یا ایها الناس هم مثل اون یا ایها الناس هم به جهان نیست. قد جاءکم الحق من رب، برای چندمین بار فرمود قرآن حق است و از ناحیه خدا آمد. این یکی به شما هم آزادی، یعنی تکوینا آزادی، نه تشریعا. خب اگر معاذالله چیزی تشریعا آزاد باشد که میشه عبادیگریه، اگر انسان آزاد باشد هر کاری دلش میخواد خواهی بگیرو به بند خدا بسید، خضوع فقل لو سمل، بگیرید ببرید بزنید بسوزنید. خب چی انسان آزاده؟ این لاعتراف دین مال اون تکوینیات است، یعنی بشر آزاده، میخواد جهنم بره بخواد بهش بره، ولی ما وظیفه من هدایت راه نماییست، میگیم نرو که میفتی، نرو که میفتی. پس این حد اولا، و بشر تکوینا آزاده. بله. فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیه، به کسی آسیب نمیرسونه، خودش به لحر آسیب میرسونه. این مواد مخدره، کسی میخواد پرهیز کنه میخواد نکنه، اونم سیب و گلابی و میوه های فربه کننده است، کسی میخواد بهره بره کسی نمیخواد بهره بره، اونم فضای آزاد است گلشنه، اینم فضای تیره است گلخنه، اینو مختاره. به ما علیکم به وکی، به مردم بگو ما که وکیل شما نیستیم، شما آزادی، ما هادی شماییم، ما که نیومدیم شما رو به زور ببریم بهشت که، ولی بگیم نظم جامعه رو به هم نزنید، حقوق مردم از بین نبرید و راه صحیحتون رو طی کنید، وگر نه با هم برید در محکمه معلوم میشه لیمیزر لا الخبیث من الطیب. بنابراین آیاتی که از این قبیل است هرگز مهم آزادی تشریعی نیست تا کسی بگوید قرآن میگه بشر آزاده. خب این بگیر و بنده باز چیه؟ این سوخت و سوز برای چیه؟ کجاش آزاده؟ فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انا علیکم وکیل. بعد فرمود این تکوین درست شد، اما تشریع و تبع ما یوها الیک، تو بدان خودت اینجور باش، به دیگران ابلاغ بکن که راه اینه، وگرنه سقوط میکنی. وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. این تو نیست که هر کسی بگه که من آزادم. خب بل آزادی این چیزی نیست که نظیر مواد مخدر باشد که انسان برفرض مواد مخدر مبتلا شد و بعد از 20 سال خودش به هلاکت رسوند تموم میشه، ولی این تموم شدنی نیست. ثم لا یموت فی ابرا یحیا، مگر آدم میمیره؟ مگر کسی بیراه رفت خدای ناکرده ملحد شد دفاع اسلام فاصله گرفت؟ مگر مثل دنیاست که بمیره براحت بشه؟ اونا روشون نمیشه یا اصل ارتباطشون با خدا قطعه، از خدا تقاضای مرگ نمی کنن، وسیله خودکشی هم که اونجا نیست. به خازن جهنم سلام الله علیه میگن تو از خدا بخوای که عمر ما رفاهیم برسیم ما ببینیم راحت بشیم، یا مارگور لیق علینا ربو، خودشون نمیگن یا ربنا اقضی علینا، چون رابطه ندارن با خدا. و مالک دوزخ سلام الله علیه میگن یا مالک لیقضی علینا ربو، جواب میاد نه، سملا یا متوفی اولا یا یا، وسیله خودکشی نیست، مرگ نیست، همین سخت و سوزه. خب چی رو دم آقل لطیف فرار نمی کنه؟ این چنین نیست که این عقیده یه موجود معدومی باشه و الهاد و توحید هر دو برای روح یکسان باشه، هر راهی رو هر فکری رو هر عقیده رو داشته باشه این داشته باشه. بنابراین حق آمده یک، بشر تکوینن آزاد، دو تشریعن مأمور، سه هیچ تساهل و تسامحی توی محدوده نیست، چهار اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. والحمد لله.